بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. مشهد اول، شاهد ثانی، رسیدیم به مبحث وجود ذهنی. اشراق اول، دوم و سوم رو خدمت شما عرض کردیم، رسیدیم به ابتدای اشراق رابع. فی الاشارت الى مسلک آخر فی اثبات الوجود ذهنی. تو این اشراق رابع ایشون میاد مبحث وجود ذهنی را اثبات میکنه از راه انتزاع مفاهیم کلی، همونی که اجمالا قبلا اشاره کرده بودن، چه تفصیلا همین یه دلیل رو میانیشون توضیح میدن. میان میگن که ما از این اشخاص و افراد جزئی خارجی یه سری مفاهیم کلی، اهم از این که مفاهیم کلی نوعی باشد یا مفاهیم کلی جنسی باشد، انتزاع میکنیم. و این مفاهیم کلی نوعی مثل چی؟ مثل انسان. مفهوم کلی جنسی مثل حیوان. این مفهوم کلی انسان و حیوان رو وقتی دقت میکنیم میبینیم با این وصف کلیت در خارج موجود نیستن، چون هر چه که در خارج موجود است به وصف تشخص و جزئیت موجوده، عوارض مشخصه دارن. ولیکن این مفاهیم کلی از آن جهت که کلی هم در خارج نمیتونن موجود باشن، چون اگر موجود باشن یه محضور عقلی پیش میاد. چه محضوری؟ تا زمانی که این مفاهیم کلی رو شما تو ذهن میارید میتونید امور متقابل را به اینها حمل بکنید. شما میتونید بگید انسان کلی هم سفید است و هم سیاه، بله، یا هم سفید است و هم غیر سفید، که مثال هم برای تضاد باشد هم برای تناقض. درسته؟ میتونی بگی دیگه انسان کلی هم سفید است و هم غیر سفید، انسان کلی هم سفید است هم سیاه، کسی هم نمیتونی رد بگیره. یعنی امور متقابل را هم میکنید بر مفهوم کلی انسان. درسته؟ تناقض هم لازم نمیاد. اگر بنا بود این مفهوم کلی با این کلیتی که دارد در خارج موجود باشد، معنیش اینه که آنچه که در خارج موجود است محل امور متقابل و متباین قرار بگیرد، در حالی که موجودات جسمانی خارجی محل دو امر متضاد یا متناقض قرار نمیگیرند. یعنی در خارج جسمی که وجود پیدا کرده و یک فردی از افراد جسم شده و تشخص پیدا کرده، دیگه نمیتونی بگی این جسم، هاذا الجسم که میشه مصداق جزئی متشخص، این جسم چیه؟ هم سفید است هم سیاه. نمیتونی بگی، نمیتونی که این جسم هم سفید است هم غیر سفید، ولی اون جسم کلی رو به راحتی میتونی بگی. پس اگر مفهوم کلی از اون جهت که کلی است و میتواند محل امور متقابل و متباین باشد در خارج موجود بشه، دیگه نمیشود که محل امور متقابل باشد. لکن محل امور متقابل هست، ما هم میکنیم امور متقابل را، روشنه؟ لذا یه موطن دیگری باید باشد که این مفاهیم کلی در اون موطن چی باشن؟ موجود باشن. اسمش چیه؟ ذهن. متن رو نگاه کنید. و هو ان لنا ان ناخذ من الاشخاص المختلفه تعیناتها الشخصيه او تحصلاتها الفصليه معنا واحدا نوعيا او جنسيا بحيث يصح ان يحمل على تلك الافراد بهو. میگه ما میتوانیم اخذ بکنیم از اشخاص گوناگون، یعنی از افراد فلان مفهوم کلی، اشخاص یعنی فرد خارجی، از این اشخاص گوناگون. المختلفتو چیه؟ اسم فاعله. اسم فاعل شبه فعله، شبه فعل مانند فعل عمل میکنه. تعیناتها فاعل المختلفتویه، یعنی اون اشخاصی که مختلفن یا اختلافشون در تعینات شخصیه است، در جایی که افراد مد نظر باشد، یا اختلافشون در تحصلات فصلیه است، در جایی که انواع مد نظر باشد. درسته؟ تعینات و شخصیه نظر به افراد دارد، فرد یک کلی که وجود خارجی دارد متعین است، بله، تعین دارد. تعینش هم چیه؟ شخصی است، یعنی یک شخص متعین خاصه. و نوع کلی تحصل پیدا میکنه به واسطه چی؟ فصل. چون نوع کلی یه فصلی دارد که زمینه جنس شده، چون جنس مبهمه، اون فصل میاد جنس رو از حالت ابهام خارج میکنه و بهش چی میدهد؟ تحصل میدهد. پس انواع متحصلند، افراد متشخصند. گرفتین؟ شد. تشخص نظر به افراد دارد، تحصل نظر به انواع دارد. چون تحصل نظر به انواع دارد گفته تحصلات هل فصلیه، چون فصل ماله نوع دیگه، فصل است که میاد به جنس چی میدهد؟ تحصل میدهد، و این میشه نوع. روشنه؟ ما از همه اینها یه معنای واحد نوعی یا جنسی انتظار میکنیم، لف و نشر مرتب. از تعینات و شخصیه معنای واحد نوعی انتظار میشود، از تحصلات الفصلیه معنای واحد جنسی انتظار میشود. یعنی شما مجموعی افراد رو کنار هم بذاری، عوارض مشخصش رو ازش برداری، چاق بودن، لاغر بودن، سفید و سیاه بودن را، به نوع میرسی، میشه انسان. انسان یک نوعه، درسته؟ اگر انواع رو بذاری کنار هم، بله، و از اون آنچه که مایه تحصل هست، یعنی فصلشون ازشون بگیری، به چی میرسی؟ به جنس میرسی. پس از فرد اعراض را بگیری، از انواع فصول را بگیری، از اولی به چی میرسی؟ به نوع، از دومی به جنس. به گونه ای میشود، حالا ما مفهوم کلی نوعی را یا جنسی را انتظار کردیم. اگر انتظار بکنیم میبینیم مفهوم کلی نوعی به گونه ای است که یسه و ان یغمل، صحیح هست که بر آن افراد به هو هم شود. یعنی مثلا مفهوم کلی انسان بر افراد خودش هم میشه، میگه زید انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است، صحیح دیگه هم. و مفهوم نوعی، کلی نوعی بر اجناس خودش هم میشه، میگه حیوان انسان است، حیوان ناطق است، حیوان ساحل است، حیوان اسب است و هکذا. که البته تعبیر دقیقش میگه حیوان ناطق است، حیوان چیه؟ ساحل است. فهذا المعنى الواحد المشترك فيه يمتنع عن يوجد في الخارج واحدا مشتركا فيه. این معنای کلی که واحد است و اشتراک در اون مصادیق خودش دارد، ممتنع است که در خارج موجود بشود به صورت یک واحد مشترکن فی، واحدی که اشتراک داشته باشد. چرا؟ چرا ممتنع است؟ این لسته حالت دلیل چیه؟ امتناعه، درسته؟ لسته حالت ان یتصف امر واحد به صفات متضادت، هیت تعینات متخالفت و لوازم و حل متنافیه. میگه به خاطر اینکه محال است که یک امر واحد مثل اون جسمی که در خارج هست به صفات متضاد که همان تعینات مختلفند و لوازم متنافیند چی بشود؟ متصف شود. دقت میکنید؟ تعینات متخالفه و لوازم متنافیه، اینها نمیتونن بر محل واحد از آن جهت که واحده در محل واحد چی بشن؟ جمع بشن.
من حیوان انسان
هم
دقیقا با تعبیرش
هم
ببرید
دیگه. بله دیگه، یعنی چیش بدیم؟ بله دیگه، بله، این مراد همین. فوجوده فی عالم الحسه لیس الا على نعت الکسرت و الانتشار و نحن قد لاحظناه معنا وحدانیا محتملا لان یکون مع وحدته شاملا لکسره مقولا علیها متحدا بها بحیث یسع وجوده العقلی وجودات حل حسیت حل جزئیت. میگه که وجوده فی عالم الحس، میگه وجود این امر واحد در عالم حس جز بر وصف کسرت و انتشار نیست. یعنی مثلا امر واحدی که انسان باشه در عالم حس چجوری موجود میشه؟ به وجود افرادش، و افرادش کثیرن دیگه. انتشار یعنی چی؟ یعنی این مفهوم کلی در خارج منتشر و پراکنده در افراد خود است. به دیگر سخن مفهوم کلی بفرمایید در ضمن افرادش موجود شده است. این در حالی که ما اون امر واحد را که مفهوم کلی باشد به صورت یک معنای واحدی ملاحظه کرده ایم که در بر محتملن لنگفونه، که حمل می شود یا حمل می کند در بردارنده، بگید خیلی دبیر دقیقه است، محتمل هست، یعنی محل حمل چیه؟ لعن، این با لعن معنی کنید، محتمل، این محتمل هست، محل حمل است برای اینکه بشود مع وحدتی شاملا لکسر، یعنی با وجود وحدتی که دارد اون مفهوم کلی نوعی یا جنسی محتمل کسرات است، یعنی در بردارنده کسراته. بفرمایید کسرات بر او حمل می شود. کسرات چی؟ در مفهوم کلی نوعی کسرات افرادی، در مفهوم نوعی جنسی کسرات نوعی هم می شود، درسته؟ مقولن علیها، این مقولن علیها یعنی محمولن علیها، یه گفته میشه بر اون کسرات، متحدن بها یا هم میشه بر اونها، متحدن بها با اونها، با اون کسرات چی دارد؟ اتحاد دارد. انسانیت با زید، حسن، حسین، کاظم، قاسم اتحاد دارد، ولی حیوانیت با انسان، اسب، خرگوش، الاغ و امثال اینها چی دارن؟ اتحاد دارن. اون اتحادش به چه نحوه است؟ اتحادش به گونه ایست که این وجود عقلی اون امر واحد یسعو سعه دارد یا در بر گرفته است. چه چیزی را؟ وجودات حسی جزئیه را. وجودات حسی جزئی میشه همون افراد، درسته؟ یا اشخاص به تعبیری. فوجوده من هذه الجهه ليس في عالم الحس والجهه، وجود اون امر واحد از این جهت در عالم حس و جهت نیست، چون آنچه که در عالم حس و جهت هست وجود متشخص دارد، متشخص دارد و نمیتوان اون رو بر همه افراد حمل کرد. و الا اختص به مکان لو مکانی، اگر وجود اون امر واحد کلی در عالم حس و جهت باشد باید به مکان یا مکانی اختصاص پیدا بکند. اختصاص به مکان پیدا بکند یعنی جوهر باشد، جوهر مادی. اختصاص به مکانی پیدا بکند یعنی عرض باشد. بله، جوهر اختصاص به مکان دارد، عرض اختصاص به مکانی یا نسبت دیگه. جوهر مکانی است، پس اون چی میشه؟ عرض. و یخلو انه غیره، و غیر او هم از او چی باید چی باشن؟ از اون امر واحد خالی باشن. فمن هذا السبيل اسعد ايها السالک من هذه المرحله السفلی به خطوه واحده الى مرحله اخرى اقرب الى مقصودك الاصلي و معبودك الاعلى ان شاء الله تعالی. میگه از این راه صعود کن ای سالک، از این مرحله پایین با قدم واحد به مرحله دیگری که به مقصود اصلی و معبود اعلای تو نزدیکتر است ان شاء الله. وهمون و کشفون. ببینید در قبلیه در این اشراق رابه چی گفت؟ از راه امر واحدی که مفهوم کلی منتظر از تعینات شخصی یا تحصولات فصلی بود، رسید به این که این امر واحد کلی نمیتواند در خارج باشد، پس در موطن دیگری و در ظرف دیگری است که ما اسمش را ذهن میدانیم. در وهمون و کشفون یه بنده خدایی ایراد میگیره، میگه عزیزی دل برادر، همین امر واحد کلی که شما میگید، مثال میزنید به انسان یا حیوان، همین امر واحد کلی وقتی دقت بکنید بر همه افرادش هم میشه یا نه؟ میگیم بله. میگه حالا که هم میشه یعنی در ضمن همه افراد موجوده دیگه. شما میگید زید انسان است، حسن انسان است، علی انسان است. انسان رو در خارج برای اینا دارید هم میکنید، در ذهن کدومه؟ در خارج دیگه. وقتی میگه زید انسان است یعنی فی الخارج زید انسان است، به عنوان قضیه خارجی داری تعبیر میکنی، پس باید این انسانیت در خارج باشد. به چه مدل هست؟ به وجودش در ضمن افراد این کلی. پس اگر این کلی به وجودهی در ضمن افراد باشد، خب او هم به تبع افراد تشخص دارد، تعین دارد و مانند اینها. پس شما که میگید نمیتونه تشخص داشته باشی، حرف شما غلطه است. پاسخ که همه بلدید، شما برادر من، شما این مستشکل بین کلی طبیعی و کلی عقلی خلط کردید. ساده است. آنچه که در ضمن افراد موجود است کلی طبیعی است که مقسم اعتبارات ماهیته. شما یک ماهیتی دارید که مقسم است، بهش چی میگن؟ لا به شرط مقسمی. اینو میای تقسیم میکنید به ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، ماهیت به شرط لا به شرط قسمی، درسته؟ بعد میگن این لا به شرط مقسمی که ماهیته، مقسم دیگه نه؟ هست یا نه؟ بعد قاعده منطقی میگه المقسمو لابد ان یشترک بین اقسام، مقسم ناگزیر باید در میان اقسام باشد. حالا یه قسم از این مقسم موجود باشه، وقت مقسم در ضمن همین قسم موجود خواهد شد. اگر ماهیت به شرط شی که همین ماهیات مقید موجودات محدود در خارجن، در خارج وجود داشته باشن که دارن، اون وقت اون ماهیت لا به شرط مقسمی در ضمن همین ماهیت به شرط شی باید موجود باشه. این درسته اگر مراد کله، ولی اونی که ما گفتیم در خارج نیست، ماهیت به شرط چیه؟ به شرط لا، یعنی ماهیت به وصف کلی منهای غیر. بله، اون منظور ما بود. پس شما ماهیتی که ما میگیم کلی، کلی که ما داریم میگیم در خارج موجود نیست، کلی به وصف کلیت هست، یعنی کلی عقلی. بله، نه کلی به معنای ماهی. چی بفرمایید؟ کلی طبیعی که در ضمن افرادش موجوده. اینو گرفتین؟ این تمام داخل پرانتز. همون بزرگوارانی که آمدن گفتن کلی طبیعی در ضمن افرادش موجود است، من جمله ابن سینا در نمط چهارم اشارات و تنبیهات در نقد سخن کسانی که در ابتدای نمط در نقد سخن کسانی که موجود را برابره با محسوس میدانند. یادتون هست دیگه، خوندید دیگه، من درسته؟ آره، موجود برابره میگن من از دل همین محسوسات برای تو چیزی بیرون میکشم که نامحسوس است. چیو بیرون میکشه؟ کلیه طبیعی را. اونجا ابن سینا خط کرده بین احکام وجود و ماهیت. نگه از بیرون بگم که بدانید کلیه طبیعی مطلقا در خارج نیست. چرا؟ چون کلیه طبیعی هم ماهیت لابشرط مقسمی است. بنابر اصالت وجود ماهیت لابشرط مقسمی یا اصلا ماهیت به معنای عامش نه در ذهن وجود دارد و نه در خارج. لذا اگر کسی سخن از وجود کلیه طبیعی که همان ماهیت است، ماهیت لابشرط مقسمی است، در خارج به زبان بیاورد، در یک فرض سخن او پذیرفته خواهد شد بنابر اصالت وجود، در فرضی که وجود موجودیت کلیه طبیعی را ثانیاً و بالعرض بداند، یعنی مجازاً موجودیت را بهش نسبت ما نکرشیم. ولی اگر منظور این باشه که این موجودیت برای کلیه طبیعی حقیقتاً هست، این حرف غلطی است. درست نشد؟ یعنی حرف چیه؟ غلطی است. چون ماهیت بنابر اصالت وجود هم یه جایی منظومه حکیم سبزواری اینو دارن، یه توجیه میخوان بکنن، یه احتمال که میدن، میگن یکی از احتمالات اینه که بگیم اون ثانیاً و بلعرض موجوده. اصلا احتمال نباید بدی، باید همون باشه. گرفتین؟ بنابر اصالت وجود. حکم ماهیت و وجود، چون اونی که در خارج موجوده وجوده نه ماهیت، و ما از اون وجود محدود مفهوم ماهیت لابشرط مقسمی را انتزاع و اعتبار میکنیم. چه روشن است؟ در یک کسی این حرف رو زد دیگه با مبنی اصالت وجود نمیسازد، مگر اینکه منظورش ثانیاً و اگرم ثانیاً و بالعرض باشه، یعنی مجازاً صحت سلب دارد، مطلوب ابن سینا اثبات نمیشه که موجود برابر با محسوسه. ایشون میخواست بگه کلیه طبیعی در خارج موجود است به وجود خارجی ولی محسوس نیست. بهترین استدلال ادامه عبارت ابن سیناست که میاد از احوالات نفسانی خجل و شادی و غم و اندوه استفاده. اون بهتر حساب است دیگه، عالی ترین، بهتر، خیلی امثال همه هم میفهمن. بالاخره شما شادی و غم و اندوه رو دارید، این شادی و غم و اندوه همه به وجدان درک میکنید، به علم حضوری هم میابید ولی محسوس نیست. بهتر اون همونو میگو خیلی دقیق تر بود تا اینکه بیاد از کلیه طبیعی وارد بشه و با مبنای اصالت وجود هم خودش هم ملا صدر سازگار نباشد. متن نگاه کنید. وهمون و کشفون و لعلک تقول ان الثابت المحقق عند العلماء المحققين ان الاجناس والانواع وسائر التباع الكليه لها وجود في وعاء وجودات اشخاصها. میگه شاید تو اینطوری اشکال کنی، به ما اینجوری بگی، بگی اون چه که نزد علماء محقق ثابت شده اینه که اجناس و انواع و دیگر تباع کلی برای اینها، یعنی برای این تبایع کلی و اجناس انواع، وجودی است در ظرف وجودهای افرادشان، ولی افرادشان اشخاصشان، یعنی وجود تبعی و ضمنی دارن در ضمن افراد. از چرا این چنین وجودی است؟ از هی متحدت الوجود مع الاشخاص فی الوجود الخارجی، چون در وجود خارجی این تبایع کلیه با وجود افراد اتحاد دارد. اگر در وجود خارجی طبیعت کلی انسان با زید اتحاد نداشت، شما نمیتونستید در قضیه انسانیت را بر زید حمل بکنید. این که داری انسانیت رو بر زید حمل می‌کنی، یعنی این در خارج چی دارد؟ اتحاد دارد. فلم یلزم، حالا ما اصالت وجودی چی میگیم؟ میگیم این که میگی زید انسان است، وجود زید وجود انسان است. گرفتین؟ یعنی وجود انسان را بر وجود زید ما داریم حمل می‌کنیم. بذارش مشکل اولا و بزاز. و اگر اینجوری گفتیم دیگه حیث بس حیث ماهوی نخواهد بود. اونی که در خارج موجوده وجوده اولا و بزاز. اگر به ماهیت نسبت دادی اشکال نداره، بگو ثانیا و بالعرض، ولی اون مطلوب رو اثبات، مثلا مطلوب ابن سینا رو اثبات نمی.
وجودن که بگیم وجود انسان بر وجود انسان، اینجا الان
وجود زید را
بر وجود زید به تغایر که اینجا بین وجود انسان وجود زید گذاشتید، به تغایر ماهویه دیگه.
بله.
ماهیت انسان رو با
منتها این آره دیگه، در واقع در آره در ظرف ذهن دیگه، در ظرف ذهن، در ظرف ذهن شما میایید در واقع از فرد انسان یه مفهومی انتظار میکنید به نام وجود، به نام زید، یعنی وجودی که از فرد انسان دارد، یه وجود فرد انسان به نام وجود زید. بعد از مجموعه، یعنی وجود مجموع افراد انسان هم یک مفهوم دیگر انتظام میکنی به نام انسان. بله خود اون میشه اعتباری، منتها منشأ انتظاش واقعی است دیگه. پس یا منشأ انتظا وجود فرد است که اینجا افراد انتظا میشن زید، حسن، حسین، یا منشأ انتظا وجود افراد است از من حیث المجموع که کلی است، اونجا کلی انتظا میشه. پس هر دو منتظر دید، مفهومش اعتباری است، منشأ انتظاییش که مجموع افراد در خارج است، وجود افراد در است، هست دیگه. این همون بس که در وجود ماهیت میگی دیگه، میگه خود وجود در خارجه، ولی اون انسانیتی که از این وجود محدود انتظا میکنه اعتباری است.
پس دیگه من ماهیت رو همینجوری میشه با منشأ انتظا موجود دونست،
ولی نه به تبع بالعرض،
یعنی همین تعبیری که برای افراد بردید ما برای ماهیت به کار ببریم، یعنی وجود کلی انسان نگیم، همون اسم انسان رو بگیم فقط،
اشکال نداره. ولی اگر اونو گفتی باید بگی ثانیه و بالعرض، ایرادی نداره. فلم یلزم لها سوا هذا الوجود المکشوف لكل احد وجودون، با این توضیحی که ما دادیم که تبایع کلیه در ضمن اشخاص و افراد موجود است، وجودی جدای از این وجود مکشوف برای هر شخصی، برای هر احدی لازم نمی آید. او وجود و آخر جمله فاعل چیه؟ یلزم، میگه وجود لازم نمیاد برای تبایع کلیه جز همین وجود مکشوف برای هر احد، جز همین وجودی که برای همه مشخصه، یعنی ما همین افراد دیگه، فقط همینه. فعلم، حالا این پاسخ مولا صدرست، فعلم ان فی الکلامه خلطن یوجبل غلط، میگه در کلام خلط شده بین چی و چی؟ بین کلی عقلی و کلی طبیعی، که این خلطه باعث چی شده؟ مغالطه شده. فعلا وقد وقع فیه کثیر من المتکیسین، بسیاری از زرنگان عالم در این مسئله خطا کردن، یعنی وقع فیه یعنی در این غلطه واقع شدن بسیاری از آنهایی که کیسن، داریم در روایت المومن و کیس، یعنی که میگه متکیس یه جور تیکن داختنه دیگه، آفرین رسند، یعنی زرنگی زده خیلی بچه زرنگ، متفلسف میگن یه خوش فلسفه زدی این شبیه لل اشتباه الواقع ها هنا من جهت وضع الکلی موضع طبیعه لا موضع طبیعت لا به شرطشه، به خاطر اینکه اشتباه واقع شده در اینجا چیه، از چه جهت اشتباه واقع شده؟ از جهت اینکه کلی انسان کلی به وصف کلیت را، کلی عقلی را جای کلی طبیعی لا به شرطشه مقسمی قرار داده است، وضع کلی یعنی کلی عقلی را جای چی گذاشته؟ طبیعت، یعنی جای کلی طبیعی. حالا کلی طبیعی وصفش چیه؟ لا به شرط شیء، از چه جهت؟ قسمی یا مقسمی؟ مقسمی. بله. و تحقیق الامر فیه مرجوع الی مباحث ماهیت، که دیگه اونجا مفصل بحث شده در مباحث ماهیت، و الفرق بین اعتبارات ها تو مباحث ماهیت و تفاوتایی که بین اعتبارات ماهیت من نوشتم اونجا گفته شده، ماهیت لا به شرط مقسمی یا به شرط شیء اعتبار می شود یا به شرط لا یا لا به شرط قسمی. ولو کانت الماهیت و معصفت الکلیت و العموم موجودت هم توی هازل عالم یلزم من هم حالاتون کسیره، یه گفتیم اشاره این خدمه شد اینجا می، اگر ماهیت با وصف کلی و عموم، با وصف کلیت و عموم در این عالم موجود شه، یعنی در عالم خارج موجود بشود، محالات کسیری لازم میاد از این، یکی این که همین ماهیتی که واحد بود و امر واحد مجمع امور متقابل و متباین قرار بگیره. و اما الموجودت و فلعق فحیث و یکونو لها وجودون ارفعون من هازه الوجود الحسی مشاره لک و لها وحدتون ارفعون من هازه الوحدات الوضعیت و المقداریه فوحدتو العقلیتو تجامع و الکسرت الحسیه و لا تناقضه ها. ولیکن این مفهوم کلی عقلی که ما آمدیم گفتیم انسان به وصف کلیت، این یک وجود عقلی داره یا نه؟ وجود کلی داره یا نه؟ سوال، وجود کلی مادیست یا مجرد؟ مفهوم کلی بگید. بطن مجرده، چون مادی باشه باید تشخص داشته باشد، دیگه قابل صدق بر کثیرین نخواهد بود. اگر مفهوم کلی مجرد باشد که هست، پس وجودش میشه عرفه از این وجود اشخاص مادی، گرفتین؟ وجودش میشه عرفا، چون اونا مادی هم این چه مجرد است. مخصوصا بنابر اون مبنای صدرایی که این مفهوم کلی مشاهده ی عقل رب و نو یا عقل فعال در اصطلاح مشا از دوره. یعنی در واقع من اینجوری تعبیر میکنم، آره من میگم این مشاهده ی انبودنی که نفس نسبت به عقل مجرد داره یک انعکاسی در نفس دارد. انعکاس اون مشاهده ی انبودن میشه مفهوم کلی. گرفتین؟ یعنی یک نوع ارتباط شهودی است. اگه اینجوری بگی که اصلا خود مفهوم کلیه یه امر مجرد اصلا تجرد عقلی داره دیگه، واقعا هم درست
انتقاد خاطر
نه اون بحث دیگه است.
یا فعالیت ذهن
نه، همین که خود این مفهوم کلی تجرد عقلی دارد چون انعکاس یک مجرد عقلی است.
گرفتی چی منعکس شده الان نفس انسان؟
از اون نفس انسان که نه، که مفهوم کلی، مفهوم کلی انعکاس اون مجرد عقلی است که نفس من از راه دور او را مشاهده کرد. گرفتین؟ حالا یه تعبیر دیگه هم است، برسیم اونجا بحثش رو خواهم گفت ان شاء الله، جای خودش برسیم، خیلی بحث. یعنی اگه ما بتونیم اینو تموم بکنیم انقدر بحثای جالب ما داریم، هم در خود در محدوده شب واحد هم فراتر است.
اگه اینطوری علم به کلی یا اینطوریه، خب چرا بلشتم کسی هم چی چیز رو درک نمی‌کنه که یعنی چی رابطه ای؟
بحثن تو به خاطر اینکه نفوس بشری تعلق به ابدان دارن، تعلق به ابدان توجه نفوس رو از توجه تفصیلی نفوس رو از عالم ماورا گرفته. یه مثال ساده میزنم، شما مثلا نشسته توی کلاس، یکی بورسرت نشسته هی داره با پاش میزنه به چی؟ به صندلی. اصلا کلا حواس شما پرت میشه، استاد چی میگه، معلم چی، شاید متوجه نمیشید. یعنی شما هر اونو میشنوید، ادراک میکنی صدای معلم را یا استاد را، ولی توجه تفصیلی بهش نداری. تعلق نفس به بدن باعث میشه که از اون عالم موطن اصلی خودش که مرغ باقی ملکوت هم نیم از عالم خواب چند روزی قفسی ساختن بهرتنم چی بشه، غافل بشه. در واقع در تزکیه نفس چیکار میکنین؟ در تزکیه نفس رفع موانع و رفع حجب میشه. ارتباط هست، ارتباط وجودی بخوای نخوای هست. این ارتباط وجودی در اثر رفع موانع و حجب، رفع شواغل میشه چی؟ ارتباط شهودی. و انسان مشاهده میکنه در اثر رفع حجب، مشاهده میکنم آنچه را که پیش از این مشاهده نمیکرد، یعنی توجه تفصیلی مییابد با آنچه که پیش از این به صورت تفصیلی بهش توجه نداشت ولی ادراک داشت ازش. گرفتین؟ نفوس ضعیفه میگه برای همین دیگه، چون نفس ضعیفه لذا در واقع پیامبران آمدن رفع چی بکنن؟ فقط موانع. ولو فطرت لو خلیه و طبعه، فطرت رو به حال خودش رها بکنی، پاک است و خودش وصل به موطن ملکوته. لذاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که لولا ان الشیاطین لیهون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین بر دلهای بنی آدم وسوسه نمیکردن، اونجا یوهون وح یعنی چی؟ وسوسه، یکی از معانی وسوسه نمیکردن، لنظروا، لام تاکید، قطعا اینا نظارگر ملکوت میشدن، قطعا نظارگر ملکوت میشدن. نظارگر ملکوت میشدن یعنی چی؟ یعنی اهل یقین میشدن. از کجا میگی این را؟ منوری
ابراهیم
ملکوت السماوات و الارض لیکون من موقنین. یعنی نظاره ملکوت ابراهیم را از اهل یقین کرد. علامت اهل یقین اینه که نظارگر چی هم؟ ملکوت هم. البته عین الیقین و بعضا حق الیقین، نه علم الیقین. علم الیقین همین علم حصولی است، همون گزاره است که احتمال نقیزش نمی رود و شما در منطق بهش میگید یقین بالمعنل اخص، پرانتز بسته. حالا پس میفرماید که اما آنچه که در عقل موجود می شود به گونه ای است که برای این موجودت و فل عقل یک وجودی است عرفه از این وجود حسی مشارون الی، یعنی عرفه از این وجود محسوسی قابل اشاره حسی است، یعنی عرفه از این موجود مادی. چرا عرفه؟ مقامش بالاتر، رفیع است. برای چی؟ برای اینکه مجرد است. اینا چی هست؟ مادی هم. و لها وحدتون عرفه من حاضر وحدات الوضعیت المقدار، وحدت او هم عرفه از این وحدات چی هست؟ وضعی مقداری. چرا؟ مگر نمیگید وجود مسابقه وحدت است؟ اگر وجود مسابقه وحدت باشد، سوال، وجود مقوله به تشریح است یا خیر؟ پس وحدت هم مقوله به تشریح خواهد بود، برهانشه دیگه. اینجا نمیگه ملاسد را، ما داریم میگیم وجود مسابقه وحدت است. چون وجود مقوله به تشکیک است، پس وحدت نیز مقوله به تشکیک است. وجودی که اقوا باشد، بفرمایید وحدتش هم اقوا خواهد بود. وجودی که از اف باشد وحدتش هم از افه. حالا کسرت کجا رفت؟ کسرت از مقایسه واحد ضعیف با واحد قوی فهمیده می شود. یعنی هر جا وحدت ضعیف باشد کسرت غلبه می کند. از ضعف وحدت ذهن چی رو انتظار می کند؟ کسرت را. بله حسن، چون اوصاف وجودی غیر وجود نیستن، بین وجود و اوصافش دوگانگی نیست، چون ثانی نداره وجود. چیزی اگر بخواد دوی وجود باشه باید غیر وجود باشه، غیر وجود میشه عدم، عدمی که در واقعیت راهی نداره. استدلال فلسفیشی فوحدت و هل عقلیت و تجام، این وحدت عقلی چون عرفه است این با کسرت حسی چی میشود؟ جمع میشود. در واقع این وحدت عقلی یه نحوه احاطه دارد بر اون کسرت حسی. بلا تناقضها و مناقض اون کسرت حسی نمیشه، یعنی این وحدت عقلی مناقض با کسرت حسی نیست. چرا؟ اینو خودشون توضیح میدم. چرا مناقض نیست؟ چون تناقض در جایی است که وحدت در وحدت هم وحدت داشته باشه. میگه در تناقض هش وحدت چیزان شرطان وحدت موضوع و محمول و مکان، بعد خود وحدت هم باید وحدت داشته باشه. یعنی وحدتی که شما مثلا میگی که الانسان واحدون، میگیم وحدت وحدت بالخصوص یا بنمود. اگر بگی الانسان واحدون، الانسان لیس به واحدون، در یکی مرادت وحدت بالعموم باشه، در یکی مرادت وحدت بالخصوص باشه، تناقضی نیست. الانسان واحدون بالوحدت العمومیه، الانسان لیس به واحدون بالوحدت چی؟ شخصیه یا بالوحدت خصوصیه مثلا. اشکال. پس تو وحدت هم باید وحدت باشه. ملاحظه فرمایید تناقض تنها در جای تصور میشود که انما یتصور بین وحدت و کسرت من جنسها، بین وحدت و کسرتی که از جنس همون وحدت متصوره. مثلا شما بگید که الانسان واحد بالوحدت العمومیه، بعد بگید الانسان کثیر بالوحدت العمومیه، میشه تناقض شد. گرفتین؟ وحدت. حالا این کسرت من جنسها از جنس اون وحدت باشه، حالا این کسرت از کجا حاصل میشه؟ این تکون و صفت کسرته. الجمل بعد النکرات النت، اون کسرت که کسرت از کجا حاصل شده؟ تکون و حاصلتا من تکرر تلک الوحده، از تکرار همون وحدت حاصل. چون کسرت شنیدین دیگه، میگن کسرت از کجا میاد؟ از تکرار وحدت. تمام، چند دقیقه استراحت کنید بعد دام. در الاشراق الخامس فی اصل آخر یندفع بهی بعض الاشکالات، ایشون به تناسب بحث یه گریز میزنن به بحث همین وحدات سمانی که معتبر است در تناقض، در تناقض هشت وحدت شرطان، یه گریز میزنه میگه در این بحث تناقض که میگن آقا وحدت باید باشه، این وحدتی که در تناقض معتبر است، این وحدت وحدت جسمانی عددی است، وحدت وضعی و مقداری، و هم من تعبیر میکنم وحدت عددی است، نه وحدت تعبیر منو بازم بالعموم مفهومی. چون بحثمون تا الان تو چی بود؟ وحدت مفاهیم کلی چی بود؟ وحدت بالعموم بود دیگه، وحدت مفهومی بالعموم میگیم اصطلاحا. ولی این وحدتی که در تناقض داریم میگیم وحدت جسمانی عددی است. بعد گویی ملا صدرا توجه داشته که ممکنه کسی بهش اشکال بکنه، بگه که آقای ملا صدرا شما که میاد میگید اون وحدت معتبره در تناقض، وحدت موضوع و محمول و مکان در حاکم دیگه بر همه هشتا، این وحدت میگی جسمانی عددی یا وضعی عددی است، اگه منظور این باشد چرا خود منطقدانه این نگفتن شما دارید میگید؟ چرا نست سخنین ها نیست نمیمد این وحدتی که ما میگیم جسمانی و وضعی؟ ایشون میگه با در واقع دفع و دخل مقدر یه مدل میگه با اینکه اونا نگفتن ولی از لابلای اشارات و رموزشان میشه اینو استفاده کرد. درست میکنیم، از لابلای اشارات و رموز میشود این را استفاده کرد. وحدتش وحدت عددی وضعی است نه وحدت بالعموم. چرا؟ چون تو وحدت بالعموم امور، مثال زدم دیگه، امور متقابل متنافی جمع میشوند. شما میگی انسان هم سفید است هم سیاه، انسان کلی ها اشکال داره؟ نه، انسان میتونه هم سفید باشد هم سیاه، معنی کلی شو نه فرد از افراد. میتونی بگی انسان نه سفید هم سفید هم غیر سفید، هم مثال که داشتی میتونی بگی. مثلا تو گزاره داره که ما میگه انسان سفید است انسان سفید نیست، تناقض نداره با هم دیگه، اساس وحدت یعنی اگر انسان رو به وحدت عمومی در نظر بگیری، چون شامل جمعی افراد است، در دلش همه رو داره دیگه. میگه سفید است لبعض الافراد، سیاه است لبعض دیگر، سفید است نسبت به بعض، غیر سفید است لبعض دیگر، چون همه رو مثل یک چتری همه رو تحت پوشش خودش قرار داده دیگه. پس قطعا اونجایی شما امر واحد نمیتواند مجمع امور متقابل و متنافی و متباین باشد که وحدتش از نوع وحدت عددی باشد نه وحدت عمومی و مفهومی. به عبارت دیگر ملاحظه رو میتونید اینجوری تعبیر کنه، در صورتی اون وحدت در تناقض که گفتن در واقع وحدت باید وحدت باشه، در صورتی این معتبر هست که مراد از اون محل بفرمایید موصوف امور متقابل وجود خارجی باشد نه وجودهای ذهنی از آن جهت که کلی هم دقت میکنی. یعنی به عبارت دیگر ما بحثمون روم تو قضای خارجی، البته روم موجودات چیه؟ خارجی است. به تعبیر دیگر اون وحدت عمومی موطنش ذهنه، این وحدت عددی موطنش چیه؟ خارج. عبارت رو نگاه کنیم. ثم يجب عليك ان تعلم ان الوحده المعتبره في موضوع المتناقضين المعدوده من جمله الوحدات السمان المشهور السمان المشهورات للتناقض انما هي الوحده الجسمانيه الوضعيه دون العقليه. واجب است بر تو که بدانی وحدتی که در موضوع متناقضین اعتبار می شود، یعنی دو گزاره متناقض، این المعدوده تو من جمله که همانی که شمرده شده از زمره وحدت های هشتگانه مشهور، این برای تناقض، انما این فقط وحدت جسمانی وضعی است نه وحدت عقلی مفهومی. گرفتین شد؟ انما هی ان الوحده در واقع اینو جواب شرطه، میگه اون وحدتی که اعتبار شده در موضوع متناقض و شمرده میشه از وحدت‌های هشتگانه مشهور برای تناقض، این وحدت همان وحدت جسمانی وضعی است که ما تعبیر می‌کنیم به وحدت عددی، بالخصوص وحدت بالخصوصی که ازش تعبیر می‌کنیم وحدت عددی، نه اون وحدت عقلی که ازش تعبیر می‌کنن به وحدت بالعموم. درسته؟ و الا اگر مراد وحدت بالعموم باشد یا اگر مراد وحدت عددی نباشد، لأوجب عند تعقلنا شيئا واحدا متصفا بأمرين متقابلين التقابل المستحيل. واجب میاد هنگامی که ما یک چیزی را تعقل میکنیم، یک چیز واحدی را تعقل میکنیم و اون شیء واحد متصف به دو امر متقابل است، در چنین حالتی لازم میآید که تقابل مستحیل رخ دهد، در حالی که تقابل مستحیل رخ نمیدهد. ببین دقت کنید، میگه عند تعقلنا، تعقل یعنی مفاهیم کلی دیگه، نه ادراک مفاهیم کلی. وقتی ما مفهوم کلی رو ادراک میکنیم، امور متقابل رو به اون مفهوم کلی حمل میکنیم. اگر مراد از وحدت معتبر در تناقض وحدت بالعموم باشد، او وقت بفرمایید تقابل مستحیل لازم میاد. یعنی دیگه جمله ما باید غلط باشد. وقتی میگیم انسان هم سفید است هم سیاه، انسان به واسه کلیت هم سفید است هم سیاه باید غلط باشه، تناقض گویی باید باشه. اگه ما اینو گفتیم باید بگیم تناقض گفتی شما، در حالی تناقض نیست. بله؟
چه
استلزام یعنی چی؟
چه لزومی حتما اگر وحدت وحدت عقلی باشد
نمیتونیم امور متقابل رو چی کنیم؟ نه، اگر مراد از وحدت در تناقض وحدت مفهومی عقلی باشد، نمیتوانیم امور متقابل را بر مفهوم کلی حمل کنیم، ولیکن امور متقابل را بر مفهوم کلی حمل میکنیم. پس مراد از وحدت معتبر در تناقض وحدت مفهومی کلی نیست.
بله؟
چی؟
بله. نمیتونیم صفات رو تعمل کنیم.
نه دیگه میتونیم دیگه، داریم انجام میدیم دیگه.
نمیتونیم، نه نتونستنش اگر وحدت عددی باشه
بازن
نبود.
آره گفتم، نه اون میخواد بگه که در حالی که میتوانیم هم کنیم، منظور اینه. گرفتین شو دوباره بگم؟
من بعد آره میتوانیمش بازه. آره. قبلش روشن نبود که چطور اگر وحدت وحدت عقلی باشد نمیتونیم اصلا،
چون تناقض لازم میاد دیگه. آره چون وحدت معتبر در تناقض رو این دانستی. میگن آقا چرا دو... یعنی چی وحدت معتبر در تناقض؟ یعنی خیلی ساده میگن آقا دو گزاره متناقض در صورتی متناقض است که موضوعشون واحد باشه، محمودشون واحد باشه، زمانشون واحد باشه، مکانشون واحد باشه. حالا میایم میگیم اگر مراد از این واحدی که میگن و لازمش تناقض دو گزاره هست، وحدت عمومی باشد، ما هم نمیتونیم بیایم امور متقابل را بر واحده بالعموم مفهومی یا مفهوم کلی حمل کنیم. یعنی باعث میشه حرف ما لازمش چی باشد؟ تناقض باشد، در حالی که میتونیم حمل کنیم و لازمش هم تناقض نیست.
استاد با این هشت و چیزی که توی وحدت چرت نمیستیم نمیشه که. خب اصلا وصف کلی رو مثلا بگیم که وحدت موضوع و محمول و مکان و زمان و
نه، این وحدتی که حاکم بر همه است، خب همه این وحدت جسمانی عددی وضعی یا نه وحدت عقلی؟
آره بود که خب گفتون درسته، ولی خب اصلا این هشت تا چیز نمیشه تو اون کلی جمع بشن از این جهت که بگیم وحدت زمان و مکانش یک جا باشه و وصف کلی
اصلا زمان و مکان. نه اونو نمیگیم، اصلا کار این خود اینا نداریم، نمیخوام بگیم زمان و مکان با هم جمع میشن، میگیم که اگه دو گزاره متناقض در صورت متناقض است که در زمان واحد باشن این جدا، بعد دوباره در مکان واحد باشن. با این زمان و مکانش کار نداریم، با این واحدی که میگه ها واحد باشن، واحد منظور کدوم واحد؟ و لیس کذلک، در حالی که این چنین نیست، یعنی تقابل مستحیل لازم نمیاد وقتی ما امور متقابل را بر مفهوم کلی هم میکنیم. و هاذا التخصیص الذی اصلناه و ان کان امرا غیر مشهور ولا منصوص علی فی کلام اکابر الحکماء والمنطقیین لکنه یلوه من اشاراتهم و رموزهم. همون دفعه در مقدمه گفتم که کسی بگه شما از کجا برداشت کردی تو منطق که چنین چیز نگفتن، میگه این تخصیصی که ما آمدیم زدیم، تخصیص کدوم تخصیص زدیم؟ اختصاص دادن به چی؟ وحدت را اختصاص دادیم به وحدت جسمانی وضعی عددی. این اختصاص دادنی که ما انجام دادیم به عنوان یک اصل قرار دادیم آن را، اگرچه یه امر غیر مشهوره و تصریح نشده بر این امر در کلام بزرگان و حکما و منطقیین، تو کتاباشون تصریح نکردن، لکن نهو از اشارات و رموزشان چی میشود؟ استفاده میشود. بله؟ یعنی اشاره یلو این لاه یلوه، یعنی در واقع نمایان شدن. عرب میگه الاه به سیفهی، یعنی اون درخشندگی شمشیر نمایان شد، یعنی نمایان است از اشارات و رموزشان. و یستفاد من آراء اهل کشف و شهود، از آراء اهل کشف و شهود هم استفاده می شود. و یعدی الیه التعمق فی المقاصد العالیه، در مقاصد عالی، در مباحث فلسفی که مقاصد عالی دارد، این عمیق اندیشیدن منجر به همین حرف ما می شود که مراد از وحدت، وحدت جسمانی عددی وضعی است.
جسمانیش چیه خصوصی؟
این جسمانی که میگه بخاطر اینکه نظر به خارج داره، تعبیر آره دیگه، در خارج منظور
نظر. یا از اون جهتی در موجودات فراجسمانی
تناقض نیست، شاید یه اونم بتونیم، ولی خب چرا اونجا هم هست دیگه. شما میگید عقل اول مثلا چی کنم؟ میگه عقل اول مجرد است، عقل اول مجرد نیست، تناقض گزاره است اینجا. نه اونجوری نیست. این اشاره میخواد بشه اشاره کنم ما وحدت عددی، اگرچه من باشم میگم تعبیر جسمانی خیلی مطلوب نیست، چون جسمانیه این ذهن بر عالم طبیعت دیگه، در حالی که مراد این نیست اصلا، مراد من اصلا چون تناقض یا در مفردات هست یا در گزاره دیگه. ولی تو مفردات که اصلا هشتا وحدت و وحدت رو بحث نمی کنم برادر من، تو مفردات میگن نقیض و کل و شیئن رفع او تمام، انسان غیر انسان، وحدت مهده شرط نیست. بحث وحدت در جایی است که شما در قالب گزاره مطرحش کنید، در قالب گزاره هم که جسم و ماده و غیر ماده نداره. بعد بگید نزاری تعبیر یکم تعبیر تصاوی است، چون شما جسمانی رو مگر اینکه بگیم مرادش از جسمانی معنای دیگه است، او از اون بدتر میشه. به یه نام اومدی ابوشو درست کنید چشمش هم کنید یه بدتر میشه.
نقیض و کل شیء هم
آفرین، اینو خوندید دیگه. بعد تناقض علامه گفت دیگه تو نهایه اگه اونجا رو گوش کردن باشیم کایلاشون اصلا توضیح دادیم، تناقض در اصل بین دوتا آفرین گزاره است، و ما اونو گزاره رو میبریم به صورت مفرد تعبیر میکنیم. یعنی وقتی شما میگی کاتب و غیر کاتب، یعنی کاتب هست کاتب نیست، اینو میخوای بگی، ولی در قالب چی میگی؟ مرکب ناقص یا مفرد در گزاره نمید. کما سین کشف لک ان کنت من اهلهی، به زودی برای تو کشف شد اگر از اهلش باشی. در کجا کشف خواهد شد؟ فی تحقیق مسل الافلاطونیه و بعض الاستفسارات انشاءالله، که تو مسل افلاطونی که برسیم اونجا خواهیم گفت که این معانی کلی در واقع مجردن، تجردش از نوع تجرد مسله، یعنی تجرد چی دارن؟ عقلی دارن، لذا سعی وجودی دارن بر مادون، حکم امور جسمانی و مادی رو نمیشه کنه اسم جو مفصل بحث خواهد شد. الاشراق و سادس فی اصل آخر نافع جدا. ببینید تو این اشراق ششم بحث حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی روشون مطرح میکنن. چرا؟ چون یکی از مبانی و اصولی است که ما در پاسخ به شبهات وجود ذهنی از همین استفاده میکنیم. یادتون از تو بدای نهایی دیگه مثلا میگفتن آقا جوهر جوهر است و حمل اولی، جوهر جوهر نیست و حمل شایع، لذا تناقضی در بین نیست، که میگفتن بعد میاد اینا رو دوباره مرسل توضیح میده. حالا بازم اون طرز منطقی متأسفانه رعایت یه جورایی نشده. البته این شیوهی که مولا صدرا الان پی گرفته در شواهد خودش یک نحو منطقی داره. منطقش چیه؟ منطقش اینه که قبل از ورود به شبهات و پرسش های وجود ذهنی یا اشکالات وجود ذهنی آفرین مبانی رو میگن که بعد بگن ما اون مبنا رو یادتون توضیح دادیم، از اون میخوایم استفاده کنیم در پاسخ به اینش. این خوبه از این جهت. ولی خب در ادامه بعضی جا در مباحث رو میارن دادن احساس کنم خوب بود اینه اون ور مثلا میگفت یا این ور میگفت، ولی تا الان توجیهش اینه، توجیه منطقیش که ایشون اول خواستن مبانی رو بگن جا بندازن بعد بگن بر اساس این مبانی و اشکالات اینطوری پاسخ میدیم، دیگه کار خودشون راحت کرد. از این حیث منطقی است ترتیبش. خب ایشون خب بحث هم رو مطرح میکنن، منتها بحث هم یک نکاتی دارد فراتر از کتاب که باید گفته بشه. اول نکته کتاب رو میگیم، بعد اون نکات بیرونی که دیگه جای دیگه نخواهید شنید اونها رو هم بگیم، ببینیم یه دعوا رو چجوری میتونیم حلش کنیم. ببینید این بحث هم که بیان مطرح میکنن مرد صدرا، شما میدونید هم به حصر عقلی در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به هم اولی ذاتی و شایع ثنایی. درسته؟ هم اولی ذاتی و شایع ثنایی، این رو در دو جا مطرح کردن و این دو جا باعث شده که یک پیچیدگی هایی در بحث پیش بیاد. هم در اولی ذاتی و شایع ثنایی یا در ناحیه عبدال هم گفته می شود یا در ناحیه چی؟ عبدال وز گفته می شود. درسته؟ در ناحیه عبدال هم همونی که شما تو اصول فقه هم خوندید، تو اصول فقه در تشخیص حقیقت از مجاز یکیش صحت حمله و همون سخن مشهوری است که مدرسه روش تاکید داره ابتداعا. چی آقا؟ هم در اولی ذاتی و شایع ثنایی با نظر به عبدال هم چیه؟ میگن خیلی ساده، میگن آقا ما محمول رو با موضوع مقایسه میکنیم، محمول رو با موضوع، بله، یا مفهوم محمول عین مفهوم موضوع است یا مفهوم محمول عین مفهوم موضوع نیست، هست رقلیست دیگه، یا هست یا نیست دیگه. مفهوم محمول رو با مفهوم موضوع مقایسه میکنیم، یا عین همن یا غیر هم دیگه. اگر عین هم باشن میگن حمل اولی ذاتی، غیر هم باشن میگن حمل شایع ثنایی. مثال معروف هم میفسید دیگه، الانسان و حیوان و ناطق، مفهوم انسان عین مفهوم حیوان ناطقه، حیوان ناطق محموله، انسان موضوع. ما یفهم عن الحیوان ناطق عین ما یفهم عن الانسان، لذا حمل اولی ذاتی است. در جایی که بفرمایید عینیت در مفهوم باشد قطعاً و به بداهت عقلی عینیت در مصداق نیز خواهد بود، لذا تعبیر ادق اینه که در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول در خارج وحدت دارند نه اتحاد. اگرچه کسی اتحاد بگیرادی نداره، میگیم مرادش از اتحاد همان وحدت است. انسان بشر است، این هم همینطوریه دیگه، نه خدا همشه. حمل شایع ثنایی خیلی ساده، مفهوم محمول رو با مفهوم موضوع مقایسه می‌کنیم، غیر هم باشن، بله اینو میگن هم قبل شاید به انسان کاتب است، معنایی که از انسان میفهمیم با معنایی که از کاتب میفهمیم دو چیز میشه، هم شایع ثنایی. در جایی که هم شایع ثنایی باشد قطعا تغایر مفهومی است دیگه، اتحاد میره در ناحیه مصداق. درسته؟ اتحاد میشه در ناحیه مصداق. حالا چرا اینو میگی؟ چون در هر حمله یه جهت اتحاد شرط، یک جهت امتیاز دیگه اونجا اتحاد. منتها در حمله شایع ثنایی بسیاری از فلاسفه اتحاد در مصداق را به اتحاد در وجود تعبیر میکنن. مولا صدرا هم همینطوری در همین بحث، یعنی میگن تو حمله شایع ثنایی موضوع و محمول اتحاد در وجود دارن. دقت میکنیم؟ اتحاد در وجود دارن. اونجا وجود رو در برابر مفهوم قرار میدن، مرادشون از وجود همان مصداق. این نکته رو داشته باشین که بعد بگید چرا مگه در حمل ذاتی وجود نیست، میگم چرا اونجا هم اتحاد در وجود است، منتها اینجا مرادشون از وجود به قرینه مقابله همان مصداق است. درسته؟ با بحثی که نیست. تو ناحیه اهل بس که میایم دوباره یه مدل دیگه مطرح میشه، حمل اولیه ذاتی و شایع صنایع. در ناحیه اهل بس نظر به موضوع قضیه میکنن، بله نظر به موضوع قضیه که کردن به حصر عقلی یا محمول بر مفهوم موضوع بار میشدن یا محمول بر مصداق موضوع بار میشه، درسته یا نه؟ اگر محمول بر مفهوم موضوع بار بشه میگن حمل اولیه ذاتی، اگر محمول بر مصداق موضوع بار بشه میگن حمل شایع صنایع. مثلا چی بگیم؟ الجزئی جزئی رو مثال بزنیم، بله یکی از مثال های پیچیده بحث دعواش جزئی جزئی است و میاد میگه جزئی کلی است. مفهوم جزئی جزئی است یا مصداق جزئی؟ کدوم یک؟
مصداق جزئی جزئی است.
مفهوم جزئی جزئی است یا مصداق؟
مصداق جزئی.
مفهومش کلیه. مفهومش کلی هست. مفهوم جزئی رو چرا میگن جزئی نیست یا کلی است؟ چون مفهوم جزئی وجود ذهن آفرین، چون جوش ذهنه دیگه، مفهوم جزئی تو ذهنه، تو خارج که نیست، تو خارج مصداق جزئی. پس مفهوم جزئی میشه چی؟ کلی. پس جزئی کلی است میشه به حمل اولی در ناحیه عقد الوصل. ولی جزئی جزئی است چی؟ مصداق جزئی میشه در ناحیه عقد الوصل حمل شایع. مصداق جزئی یعنی وجودهای خارجیش، درسته؟ این یه تمر. تا اینجا که مشکل ندارید بحث رو، ولیکن میاییم مثلا به منطق مزفر مراجعه میکنیم، میبینیم ایشون در منطق تصورات آمدن چی گفتن؟ آمدن گفتن الجزئیون کلیون حمل اولیست. بعد در منطق تصدیقات اومدن گفتن الجزئیون جزئیون حمل اولیست. درست بکنیم؟ منطق مزفر جزئی کل از کجا؟ در منطق تصورات.
تصورات
گفتن چیه؟ بالحمل اولی و حمل اولی. تو منطق تصدیقات این آمدن گفتن جزئی جزئی است به حمل بالحمل. بله چیکار کنیم آقا اینجا؟
اینو باید تو قسم ببریمش تو قسمت مقدام نایه عبدالحمل. اون با اون نگاه به عبدالحمل گفتن
یک راهش هم اینه که آقا اون جزئی جزئی هست رو ما بگیم این با نظر به ناحیه چی؟ چون تصدیقات دیگه. تو حوزه تصدیقات شما رابطه محمول با موضوع رو دارید میسنجید، میگید این محمول وقتی با موضوع سنجیده میشه یا از لحاظ مفهوم این همند یا نیستن. لذا این به حمل اولی میشه همون اتحاد مفهومی مثل انسان حیوان و ناطق. جزئی کلی است به حمل اولی. چرا؟ چون تو منطق تصورات شما رابطه محمول و موضوع رو نمی‌سنجید، گزاره نیست که اصلا، تصدیق نیست که، تصور. اینجا لذا مفهوم موضوع رو در نظر می‌گیرید، میگید مفهوم جزئی چیه؟ کلی است. یعنی ایشون در کتاب منطق هم حمل اولی ذاتی و شایع صنایع رو هر دو در ناحیه عبدالحم به کار برده اند، هم در ناحیه عبدالبست، درسته؟
یه جمعش رو
ببینید، جزئی جزئی است با جزئی کلی است. اگر هر دو جزئی کلی است، تعبیر دیگری از جزئی جزئی نیست دیگه، درسته؟ قبول؟ جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست. اگر هر دو در منطق تصورات گفته بشه و میشه تناقض گویی، درسته؟ یعنی یه جا گفتیم مفهوم جزئی جزئی است، یعنی در ناحیه عقل‌وصل، یه جا گفتیم مفهوم جزئی جزئی است، یه جا گفتیم مفهوم جزئی جزئی نیست، درست؟ اگر جزئی جزئی است و جزئی جزئی نیست، در ناحیه عقد الهم هر دو در ناحیه عقد الهم گفته بشود، یعنی منطق تصدیقات، بازم میشه تناقض. یعنی بگید جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست، در ناحیه عقد الهم هر دو، بازم میشه چی؟ تناقض. ولی اگر بیایید بگید جزئی جزئی است با نظر به عقد الهم بالحمد الاول، چون مفهوم جزئی با مفهوم جزئی اتحاد دارن دیگه، اینم ولی گفتی جزئی کلی است با نظر به عقد الوصل، بازم به حمد اولی تناقض نیست، چون تو یکی عقد الحمده تو دیگری عقد الوصل. گرفتین شو؟ پس تناقض نتبه شد. خب نکته اینو میگم روش تعامل کنید، ببین تو مباحثه این بر اونور تعامل کنید. ببینید ما وقتی میگیم حمد اولی ذاتی و شایع صنایعی، آنچه که اساساً باید گفته بشه و از امون نسبتان اولا و به ذات اینو گفته، اینه که رابطه محمول با موضوع رو باید بسنجیم. این در نهای عقد و هم برای چی؟ چون مگه نمیدید حمله مقصد چی قرار میدید؟ حمل دیگه میدید حمل تقسیم میشود به اولی ذاتی و شایع ثنایی. هم کی حمل است؟ وقتی که هویت بین محمول و موضوع باشه. بین محمول و موضوع بسنجیم، یعنی هم عقد و هم. ولی اگر آمدی گفتی آقا مفهوم موضوع فقط یا مفهوم مثال هستن یا مفهوم موضوع یا مثال موضوع، اینجا شما دیگه رابطه محمول و موضوع رو نسنجیدید. لذا این تعبیر به هم حمل اولی هم نشون اینجا این نحوه چیه؟ تافل مسامه هست به معنای واقعی کلمه. هم در ناحیه عقل هم در میگرد یه نحوه تسامه. حالا من یک راهکاری میگم که اگر نیاز به تأمل داریم باز روش تأمل کنیم. خب یه پیشنهاد روش باید تأمل کنیم پختش کنیم. اگر ما بگیم آقا حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی فقط در ناحیه عقد الحمل حمل اولی ذاتی شایع ثنایی است، در ناحیه عقد الوضع خیلی معنا ندارد، به جعل اصطلاح اشبه است تا یک بحث علمی. اگر کسی اینجوری بگه، بگه آقا همون اصلش همینه، اون وقت باید بیاد این مثال مثلا جزئی جزئی است اینها رو چیکار کنه؟ توجیه کنه دیگه. درسته؟ چجوری؟ ما بیاییم اینجوری بگیم اصلا این حمل اولی از اینجا برداریم، بیاییم بگیم که جزئی جزئی است، جزئی کلی است نمیگم، میگم الجزئی و جزئیون الجزئی و
حسابی جزئی
غیر و جزئی، یعنی مثلا تو قضیه چی میگم؟ یعنی سالبه محصله رو برمیگردونم به موجبه معدولت المحمول. اجازه دارم یا نه؟ بله، چون موضوع قضیه موجود. در جایی که موضوع سالبه محصله موجود باشد شما اجازه دارید که این رو به موجبه معدولت المحمول برگردونم. تو نهایی بحثی داشتون تو بحث امکانیاتونه من این رو به این برمیگردونم. بعد من اینجوری میگم تناقض بینشون نیست. چرا؟ و همین تعبیر عقل هم دارم حل میکنم. میگن از جزئی و جزئیون به هم نفرید. چرا؟ چون مفهوم جزئی موضوع با مفهوم محمول عین همه، مثل الانسان حیوان ناطق یا الانسان و بشرونه. از جزئی غیر و جزئیون بازم در ناحیه عقد هم به هم شایع. چرا به هم شایع؟ سلاغوز رو دارم اینجور حل میکنم دیگه. چرا به هم شایع؟ چون مفهوم جزئی با مفهوم غیر جزئی یکی نیست. آقای رو دارم محمول من اینجا چیه؟ غیر و جزئیه. جزئیه که محمول من نیست. غیر و جزئی که بگی معنای ازش فهمیده میشود که نقیض اون مفهوم جزئیست.
در همه
چی ها؟
همه چی دوتا
نقیض. ما چرا اینا رو در این درها رو برای چی آوردیم؟ برای این آوردیم که بگیم تناقض نیست دیگه. درسته؟ من میخوام خیلی ساده میخوام بگم اگر شما سالبه محصله رو تعبیر ببرید به موجبه معدولت المحمول با همون ملاک عقد الحمل میتونی رفع بگید تناقض بکنید. دقیق میگم چی میگم؟ میخوای بگی نیست دیگه از جزئی و غیر جزئی هم کلیون رو یا جزئی
غیر دیگه نداره پس وسط.
نه غیر دیگه چی؟
جزئی و غیر و غیر جزئی.
نه دیگه چرا
غیر جزئی؟ خبر رو گرفتید غیر جزئی.
غیر جزئی رو معدول با دیگه چیکارش بکنم؟ جزئی غیر جزئی است دیگه. ببینید دو تا گزاره داریم، یکی سلب یکی ایجاب. جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست. ما این سالبه محصله رو با اجازه برمیگردیم موجب معدولت المحمول. وقتی برگردونیم موجب معدولت المحمول بین محمول چه غیر جزئی، مفهوم غیر جزئی با مفهوم جزئی دو چیز است، مغایرت. تو حمل اولی ذاتی و شایع ثنایی در ناحیه عقد الحمل گفتیم اگر بین مفهوم محمول و مفهوم موضوع مغایرت باشد این هم جمع شایع
ثنایی بذاریم.
اتحاد در مستاق میشه از نوع اتحاد متحصب رابطه است. از این درستش بکنیم. بله اتحاد متحصب که نیست. بله چی؟ 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 غیر جزئی دیگه سمت دیگه مفهوم بدن نیستی. یه طرف متحصب لا متحصب
چون هر کرده لا چرا هم
که نه مصداق خارجی تو ذهن که تحصول داره دیگه. غیر جزئی یک مصداق فرضی ذهنی داره دیگه، مثل ما اعدام ملکات دیگه. لذا اینجوری ما موضوع مشکل رو حل میکنیم دیگه. لازم نیست بیایم یه عقد الوضع درست بکنیم و اون اصطلاح راجع هم رو هم خارج بشیم از اون اصطلاح و تعریف رایج چی؟
فقط در نوعی عقل‌الهام.
آره فقط در نوعی عقل‌الهام همه مشکلات حل میشود. حالا بزنین تو اشکالات وجود ذهنی بیادش کنیم. بله؟
همون رو برکنیم.
کلیون رو گفتیم تعبیر دیگر غیر جزئیانه دیگه. در واقع الجزئی و جزئیون با الجزئی و کلیون که اولا و به ذات تناقض نداره، که چون تناقض یه طرفش سلبه یه طرفش چیه؟ ایجابه. الجزئی و جزئیون با الجزئی و لیس به جزئیان تناقض داره. خب ما میگیم اون لیس به جزئیان که تعبیر سلبی است، یه طرف باید سلب باشه، اونو ما به سلبش رو به صورت موجبه چی میاریم؟ معدولت المحمول. سلب دیگه نم سلب، موجبه معدولت المحمول میاریم. بعد میگیم که میان مفهوم محمول و مفهوم موضوع مغایرته. مغایرت که باشد تمام دیگه، هم نشای سلاسی یکی میشه، هم اولی میشه، هم نشای تناقض مرتبط فراگیر
نیست. ولی گفتی فقط در جایی که مفهوم موضوع ما وجود باشه تا بتونیم به معنا،
نه بحث وجود اینا نیست اصلا، روی بحث دیگه است.
باشه که اجازه داشته باشیم سالبه رو به معدولت
همه جا اجازه بده. میدونی چرا؟ چون یه طرف تناقض مگه ایجاب نیست؟
درست. خب یک جمله تو توضیحات ما جای اجازه داریم،
بله اینجا همه جا اجازه داریم. ببین چرا تو بحث سلب و ایجاب همه چیز اجازه رو داریم؟ چرا؟ چون یک طرفش ایجابه، یعنی موضوع قضیه تو اون سمت ایجاب بفرمایید موجود بوده که ایجابی سلب آوردن دیگه. گرفتین؟ همه جا این اجازه رو داریم. تو همه مثال هایی که رابطه تناقض دارن، خب موضوع قضیه من مثلا تو اینا دیگه میتونیم این کارو بکنیم. بله مثلا تو
سعی می‌کنم شما
تمولی کلی
خب بازم
مفهوماش
با هم
تغایر داشت. کارا مشکل این بود که تناقض بین جزئی کلی است با جزئی جزئی است نبود، محمولشون فرق داشت.
تناقض
وحدت محمول نداره کلا، بحث سر همینه، دعوا سر همینه. میگه آقا ما دو تا گزاره داریم، یکی میگه جزئی جزئی است، یکی میگه جزئی جزئی نیست. بعضیا توهم تناقض کردن که این جزئی جزئی است با جزئی جزئی متناقضه. ما میایم میگیم نه آقا، شرط نهمی که مناسب را گذاشت وحدت هم اینجا وحدت هم ندارن، تناقض رو مرتفع میکنیم. چون چنین چیزی بوده اومدیم راه حل پیدا بکنیم، اینجوری راه حل بشون، یعنی از اون اصطلاح رایج هم دست نمیکشیم. بد کردیم
حرف مرحوم مظفر هم اینجوری باشه.
البته اون مثلا که میگیم سالبه که نمیشه برگردون، اون معمولا ثمره ای براش مترتب نمیشه دیگه. میدونید مثلا میگی که سیمرغ سنگ نیست، میگن اینو نمیتونی بگی سیمرغ غیر سنگ است. خب ولی اونجا توجیهاتی ما میتونیم بیاریم. توجیهش میدونی چیه؟ مثلا بیایم بگیم بابا بالاخره که مصداق فرضیه ذهنی دارد، به نحو ثبوت اونجوری در نظر مثل بحث فلسفی بیاریم منطقدان کمک. میخوام بگم ضرورتی ندارد ما بیایم عقد الوضع. حالا بگذاریم از این. اینا اینجوری نمیگن که اینا، ببینید تعبیرش الان من اینجا اشارهش اینجا نوشتم. ببینید میگن اینا میگن الجزئی و کلیون، اینطوری توجیه میکنن، میگن یعنی مفهوم جزئی از مصادیق کلی است. یعنی در ناحیه موضوع نظر به مفهوم دارن، در ناحیه محمول نظر به مصداق میپیچوننش. این یه بدبختی ماست. بعد میگیم خب از مصادیق کلی میگین شایسته نمیشه، میگه نه چون مفهوم موضوع اصله میشه حمل اولی ذاتی. بازی که یک نقطه هست گفتن عقل و بازو عقل هم رو هم در ناحیه موضوع شده، هم در ناحیه دقیقاً همینه دیگه، اینو توجهش هم دیگه. با این بیان دیگه اینا نمیخواد دیگه. یعنی در واقع اینجوری میگن، نگاه کنید من بذار حسرقلیشو بگم. حسرقلیش اینه، مفهوم محمول بر مفهوم موضوع یا بار میشه، یک بذارین کنار. دو، مصداق موضوع بر مصداق محمول مصداق محمول بر مصداق موضوع بار میشود، اینو بذارین کنار. مفهوم مصداق محمول بر مفهوم موضوع بار میشود، مفهوم محمول بر مصداق موضوع بار میشود. این هست رقلی اینجا چارجه. مفهوم محمول بر مصداق موضوع بار میشود. این چهارمی ظاهرا فرض صحیحی نداره، چون بر مصداق مفهوم رو هم نمی کنن. بر مصداق رو هم نمی کنن. میشه سه تا فرض. یکی اینکه بگیم مفهوم بر مفهوم، مصداق بر مصداق، سومی هم چی؟ مصداق بر مفهوم هم باشه. یعنی که الجزئی کلی رو میگن مصداق محمول بر مفهوم موضوع بار شده. ما میگیم سومی برای چی داری فرض میکنی؟ برای چی؟ برای اینکه اینو فرض کردن عقد الوضع هم جزء حمل اولی هم، یعنی گفتن حمل اولی و حمل ذاتی دو تا کاربرد و دو تا معنا دارن. خب بر اساس اینکه یکی در نوع عقلم که عقل الوضع، اینجا به عقل الوضع رسیدن، اومدن این توجیهات و تفسیرها رو بردن. ولی اگر ما عقل الهم رو طوری تبیین بکنیم که همه رو پوشش بده و اون تناقض مرتفع بشه، دیگه در نوع عقل الوضع لازم نیست که بیاین حرف بزنید. تأمل بکنید روش، خب نیاز به تأمل دارد واقعش. ولی یه پیشنهاده، در حد پیشنهاد میتونید روش
چیکار کنید. چی حرف مظفر یه گفتین
چه
مسئله چی؟ توجیه حرف مظفر یه گفتین چه مسئله چی؟
حتی ببخشید بعضی آمدن گفتن که این عقد الوز رو متأخران آوردن تا این اندازه، یعنی متقدمان منظورش هم اولی بود.
علامه توی نهایی باز عقد الوز رو میگن،
هر دو رو میگن یه جای از جزی جزی
بدایه.
آفرین آفرین احسنتون بارکه. تو بدایه هر دو رو میگن بارکه، تو بدایه یه جا عقد الهم رو میگن یه جا عقد الوز رو میگن
که تو دیگه اولی شد.
آره یا تو نهایی یا تو بدایی یه هر دو رو میگن، میگن یه بار هر روز ما عقد الهم بس صد روزه لش نمیدونه که اونجا باید
نهایی باشه. ما داشتیم بچه‌ها سوال هم کردن خیلی.
آره با شما بودیم
حضور. آره کامل با شما باز
کردیم. بله بسات یه پیشنهاد اینو با پختش کرد ببینیم میشه. ولی البته بگم اینو ها، اگر کسی آمد گفت در نهایی عقد الهم و عقد الوز فی نفسه که جهل اصطلاح هم باشه ایرادی نداره، بگیم این یا مفهوم موضوع مراد یا مثال موضوع. ولی من حرفم سر این که ما اگر بتونیم با اون معیار معروف رایج حلش بکنیم چه لزومی دارد اصطلاح جدیدی جلب کنیم در لایه اندون هست کل حرفه و پیچیدش کنیم گیج کنیم اون کسی که داره یاد میگیره فلسفه را.
همه چه پس اجازه داریم سوال برای برگردتون به
منطونه؟ بله با اون توجیهی که من گفتم. خب دیگه بازم روش تعمل کنید دیگه. ان الحمل والاتحاد بین شیئین قد یکون ذاتیا. بله این رو بماند برای بعد دیگه چون دیگه وقت نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.